توانایی ها و مهارت های بیشتری برای درک موقعیت های مختلف زندگی ما به دست آوردیم، به چه کسی تبدیل شویم؟ پس این سوال که دوست داریم وقتی رشد کردیم به چه کسی تبدیل شویم؟ پاسخ به این سوال کار چندان راحتی نیست. بسیاری از افراد بالغ نمیتونن که به این سوال جواب درست بدن، و خصوص وقتی که در موقعیتی قرار گرفتن که همه چیز ساکن و تغییر ناپذیر هست. اما نکاتی را در رابطه با این کتاب باید بگویم دوست عزیز، که چرا طراحی زندگی رویکردی کارآمد هست. سه دلیل برای اینکه این رویکرد یک رویکرد کارآمد بر زندگی ما هست عنوان میشه. این روش را صدها نفر پیش از این آزمایش کردند. روش طراحی زندگی خود یکی از محبوب ترین کلاس ها در دانشگاه استنفورد هست و صدها دانشجو در این کلاس ها این روش را یاد گرفتن و او را در زندگی خودشان به کار بستن، و علاوه بر این کلاس ها در ورکشاپ های مختلفی هم این روش تدریس شده و هزاران نفر هم از این راه استفاده کردن یا به قولی با آن آشنا هستند. نکته دوم، این روش بر اساس تحقیق های دانشگاهی و آکادمیک هست و بر روی نمونه های زیادی آزمایش شده و گفتنیست که این رویکرد اولین بار بر روی دانشجویان دوره دکترای دانشگاه استنفورد آزمایش شده. این باعث بیشتر شدن اعتبار این ایده به عنوان یک پژوهش آکادمیک شده. بارها و بارها نتایج نشان دادن که وقتی افراد از چارچوب طراحی زندگی استفاده می کنن تا زندگی مورد علاقه خود را بسازن، موفقیت های بیشتری به دست آوردن و چیزهای کمتری را هم از دست دادن و در زیستن زندگی مورد علاقه خود توانمندتر شدن. و نکته سوم، تفکر طراحی به ذات روش قدرتمندی است. حالا خلاصه از این رویکرد، از کنجکاوی خودتان استفاده کنید دوستای عزیز و در مورد خودتان یاد بگیرید. جایی که الان هستید، همین لحظه، چیزهایی که برای شما مهم است، چیزهایی که به شما انرژی و حس اشتیاق میده. و چهار جنبه زندگیتان ببینین: کار، تفریح، سلامتی و عشق. از این دانش استفاده کنید تا قطب نمای خودتان را بسازید، چیزی که به شما کمک میکنه به سمت ستاره های شمال حرکت کنید که موفق شوید. و دوم، قضاوت را به تعویق بندازین و ایده های متعددی ایجاد بکنید. حتی احمقانه ترین ایده های بقیه آدم ها را درگیر فرایند کنین و این کار را به صورت مشارکتی انجام بدین. طراحی عالی به وسیله تیم انجام میشن، نه یک نفر. دست به کار شوین، چیزهای کوچک را آزمایش بکنین و نسخه نمونه بسازین. سعی کنین که بفهمید با ساختن نمونه اولیه و درگیر کردن افراد دیگر چه اتفاق میافتد و چه چیزی مؤثر هست. برای مثال مصاحبه با تعدادی از آدمها که ممکن است همون کاری که شما در زندگی و برای زندگیتان تصمیم گرفتین انجام بدین و اونا هم انجام بدن و تفاوت ها را و دستاوردها را ببینین. نمونه دیگه‌شی که میتونین که تیم یا جمع حمایتگر خودتان را بسازید. تیمی با چنین ترکیبی، مثلا مربی ها، دوستان و هر کسی دیگه که فکر میکنین دوست دارد مثل شما زندگیش را طراحی کند. تلاش های دست جمعی به افزایش تاثیر یک زندگی طراحی شده خوب کمک میکنند. و اینکه آن زندگی را طراحی کنید و زندگی کنید، نه فقط در انتهای مسیر، بلکه در زمانی که مشغول طراحی زندگی هستید همه فرصت هایی را که پیش رویتان هست امتحان کنید، درگیرشان شوید و ارتقا و پیشرفت کنید. دوستان، کتاب زندگی خود را طراحی کنید منابع اضافه زیادی برای مطالعه معرفی کرده. تمرین های مختلفی درش وجود داره و ایده هایی در آن مثال زده شده که به هر کسی کمک میکنه راحت تر در این مسیر راهش را پیدا کنه. در نهایت از آدم ها میپرسه که پنج اصل طراحی زندگی را همیشه به خاطر داشته باشید. کنجکاو باشید، امکان های مختلف را آزمایش کنید، مشکلات را به شیوه جدید باز تعریف کنید، بدانید که این فرایند است و کمک بخواهید. دوستان، کتاب زندگی خود را طراحی کنید زبان ساده ای دارد و خیلی از مسائل را ساده می کند، اما در عین حال سختگیری هایی هم دارد. روش طراحی تفکر و مربیگری مبتنی بر شواهد را توانسته به خوبی به مخاطبانش یاد دهد. امیدوار هستیم که این کتاب را بخوانید، استفاده کنید و یک زندگی زیبا برای خود طراحی کنید. تشکر.
خب تشکر از همراهی شما شنوندای عزیز. انشالله که کتابی را که معرفی شد پیدا بکنن، بخونن و لذت ببرن. همچنان در دقایق پایانی برنامه در خدمت شما هستیم.
ماه بانو جان، این گوی و میدان دیوانه کردنم برای تو کاری نداره. ماه بانو جان، از تو چه پنهان، بهترین جای جهان شونه یه یاره. نگو از عشقی که سر انجامی نداره. آروم جونم، عاشق دیوونه من، مگه میتونم از عشق تو من دل بکنم؟ عادت دارم که بگم دوست دارم، من دیوونه دلم رو به تو بسپارم. آروم جونم، عاشق دیوونه من، مگه میتونم از عشق تو من دل بکنم؟ عادت دارم که بگم دوست دارم.
سپاس از همراهی امروزتان. با زنده باز زندگی تا فردا چهارشنبه. خدا نگهدار. با اعلام ساعت 11 توجهتان را جلب میکنیم به آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. منابع غربی به نقل از برخی از افراد نزدیک به طالبان گفتند که سران این گروه قرار است برای اداره امور افغانستان شورای 12 نفری را تشکیل دهند. به گزارش نشریه فارن پالیسی، سران طالبان قرار است با تشکیل شورای 12 نفری برای اداره امور افغانستان دولت قابل قبول برای جامعه بین المللی را اعلام کند. با این حال جزئیات بیشتری از شورا و هیئت طالبان برای اداره افغانستان اعلام نشده است. با گذشت بیش از یک هفته از ورود طالبان به کابل، همچنان گمانه‌زنی‌ها در مورد آینده افغانستان و سرنوشت حکومت در کشور ادامه دارد. پیشتر نیز ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان، در نخستین نشست خبری خود گفته بود که در مورد ایدئولوژی و باورها تفاوت بین طالبان الان و 20 سال وجود دارد، اما به گفته پختگی اما به لحاظ پختگی سیاسی تغییرات ایجاد شده و در حال حاضر طالبان از نظر سیاسی پخته تر شده است. طالبان اعلام کرده است قبل از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دولت تشکیل نخواهد داد. یک منبع آگاه در گروه طالبان گفته که تصمیم گرفته شده است با حضور حتی یک سرباز خارجی هرگز تشکیل دولت را اعلام نخواهیم کرد. به تازگی سهیل شاهین، سخنگوی طالبان، گفته است که نهم سنبله خط قرمز این گروه برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به شمار می رود و هر گونه تمدید این موعد زمانی ادامه اشغال است. به گفته شاهین، اگر آمریکا و یا انگلیس برای ادامه روند خروج زمان بیشتری را درخواست کنند، پاسخ منفی خواهد بود و یا اینکه عواقبی در انتظارشان خواهد بود. این در حالی است که قرار است سران کشورهای گروه 7 امروز در جلسه اضطراری در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کنند و انتظار می‌رود بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، از آمریکا بخواهد که خروج باقی مانده نیروهای خود از افغانستان را به تعویق بیاندازد تا افراد بیشتری بتوانند از کابل خارج شوند. در عین حال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم گفته است که شاید حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان به دلیل تخلیه شهروندان آمریکایی و پناهجویان افغان از میدان هوایی کابل تمدید شود. همکنون بیش از 6000 نظامی آمریکایی و بریتانیایی در میدان هوایی کابل مستقر هستند. معاون رئیس جمهور افغانستان که با فرار اشرف غنی خود را رئیس جمهور خوانده است میگوید که طالبان کودکان و بزرگسالان را با خود میبرند و به عنوان سپر از آنها استفاده میکنند. امرالله صالح در برگه توییتر خود نوشته است که طالبان اجازه ورود مواد غذایی و سوخت را برای مردم اندراب نمیدهند. وضعیت بشردوستانه خیلی وخیم است. آقای صالح در ادامه این توییت گفته است که هزاران زن و کودک به کوها فرار کردند. از دو روز گذشته طالبان کودکان و سالمندان را می روبایند و از آنها به عنوان سپر برای جابجایی یا جستجوی خانه ها استفاده می کنند. به گزارش اسپوتنیک جنگ شدید در اندراب میان مقاومتگران و گروه طالبان ادامه دارد. روز گذشته گزارش شده بود که گروه مقاومت در اندراب و بغلان که تحت رهبری احمد مسعود و امرالله صالح هستند در مسیر طالبان کمین کرده و 300 نفر از طالبان را کشتند. با گذشت چند روز از حکمرانی طالبان به نظر می رسد وعده های این گروه درباره تسهیل در امور مدنی، روند آزاد اطلاع رسانی، حقوق زنان و نحوه حکمرانی در حال رنگ باختن است. مسئولان ارشد گروه طالبان روز دوشنبه با حضور در ولایت جوزجان در دیدار با شماری از مسئولان رسانه های دیداری و شنیداری اعلام کردند رسانه ها باید برنامه های روزانه خود را پیش از نشر برای بازنگری برای این گروه بفرستند. به گفته این مسئولان برنامه های تهیه شده پس از بازنگری اجازه نشر خواهند داشت. بر اساس این گزارش هیچ رسانه‌ای بدون هماهنگی نمی‌تواند از سطح شهرها گزارش تهیه کند و رسانه‌ها باید با رعایت این نکات فعالیت خود را تنظیم و از نشر موسیقی خودداری کنند. در این زمینه گزارش بشنوید از همکار ما کاظم حیدری از شمال افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان عزیز و ارجمند. اما طور که در جریان قرار گرفتند و مسئولان محلی گروه طالبان در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان در دیدار با شماری از مسئولان رسانه‌های دیداری و شنیداری در این ولایت گفتند که رسانه‌ها باید برنامه‌های روزانه خود را پیش از نشر برای بازنگری به این ریاست بفرستند. یعنی هر رسانه سی رادیو چی تلویزیون اگر به پخش و نشر برنامه های میخوان اقدام بکنن، قبل از نشر باید ریاست اطلاعات فرهنگ از محتوای برنامه ها آگاه شود. هلال بلخی که به تازگی از توی امارت اسلامی و گروه طالبان به عنوان سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ در ولایت جوزجان منصوب شده میگه که برنامه های تهیه شده پس از بازنگری از توی ریاست اجازه پخش نشر خواهند یافت. وی همچنان گفته که هیچ رسانه بدون هماهنگی نمیتواند از سطح شهر گزارش تهیه کند. گفته وی رسانه ها باید با رعایت این نکات فعالیت خود را تنظیم و از نشر موسیقی هم خودداری کنند. شماری از مسئولان رسانه های محلی در ولایت جوزجان ضمن اینکه در حال حاضر پذیرفتند این فیصله را در این جلسه و نشست گفتند که مطابق دستورالعمل عمل خواهند کرد. این خودش نشان میده که هنوز رسانه ها در مناطقی که یا بهتر بگیم در تحت حاکمیت امارت اسلامی به صورت آزادانه نمیتونن فعالیت بکنن، اما میتونن فعالیتشان را بر اساس خاص مقامات محلی ارائه بدن.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با صدر اعظم اتریش خروج آمریکا از افغانستان را فرصتی برای حکمرانی فراگیر افغان ها دانست. سید ابراهیم رئیسی در این گفتگو افسود اگر به تاریخ معاصر افغانستان دقت کنیم می‌بینیم از وقت آمریکایی‌ها دخالت در امور این کشور را آغاز کردند افغانستان یک روز خوش ندیده است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت معتقدیم جریان‌های مختلف افغانستانی باید خروج آمریکا را به مثابه یک نقطه عطف در نظر گرفته و در تعامل با یکدیگر به یک الگوی حکمرانی مورد قبول عموم مردم دست یابند. رئیسی با بیان این که ایران تاکنون با وجود تحریم‌های ظالمانه همه هزینه‌های مادی و معنوی مهاجران افغانستانی را متقبل شده است گفت تلاش ایران در جهت استقرار صلح و امنیت در افغانستان همواره و بی‌وقفه تداوم داشته و آماده هستیم. با همه دولت‌هایی که برای برقراری صلح و آرامش در افغانستان احساس مسئولیت می‌کنند همکاری کنیم. صدر اعظم اتریش همچنین با ابراز نگرانی از تحولات اخیر افغانستان از مهمان نوازی صمیمانه دولت و ملت ایران از مهاجران افغانستانی تشکر و قدردانی کرد. وزیر خارجه قطر گفت کشورش در تخلیه اتباع خارجی و افغان از کابل مشارکت دارد و به عنوان یک میانجی بی‌طرف بین طالبان، آمریکا و افغان‌ها عمل می‌کند. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا این مطلب را مطرح کرد و افسود که تا به امروز تقریبا 7000 نفر از این طریق خارج شدند، اما این اعداد در حال افزایش است. وزیر خارجه قطر اضافه کرد که از قطر خواسته شده است تا به عنوان یک واسطه بین طالبان، آمریکا و افغان‌ها عمل کند و ما در این روند به عنوان یک میانجی بی‌طرف باقی مانده‌ایم. آل ثانی اظهار داشت ما تماس‌ها را با همه طرف‌هایی که برای پشتیبانی از شهروندان خارجی مختلف ساکن در افغانستان کمک می‌کنند حفظ کرده‌ایم. وی توضیح داد که در حال حاضر می‌کوشیم تا حرکت مردم به سمت میدان هوایی و انتقال آنها را تسهیل کنیم. قطر اکنون مسئولیت کامل برای ایمنی مردمی که در تلاشند تا از افغانستان خارج شوند را بر عهده گرفته است. مقامات ولایت وان در شرق ترکیه از افزایش اقدامات امنیتی و سختگیرانه برای جلوگیری از ورود موج جدید پناهجویان افغان به این کشور خبر می‌دهند. همزمان با افزایش تلاش‌های مقامات ترکیه برای جلوگیری از هجوم پناهندگان به این کشور، افغانستانی‌هایی که پای پیاده و در مدت چند هفته از طریق ایران تا مرز ترکیه سفر می‌کنند، با دیواری با ارتفاع 3 متر، گودال و خندق‌ها یا سیم‌های خاردار مواجه می‌شوند. مهمت امین بیلمز والی وان گفته است که ما می‌خواهیم به تمام دنیا نشان دهیم که سرحدات ما عبورناپذیر هستند و بزرگترین امید ما این است که هیچ موج مهاجرتی از افغانستان به سمت سرحدات ما اتفاق نیفتد. ترکیه تنها کشوری نیست که در مرزهایش موانع ایجاد کرده است. یونان همسایه ترکیه نیز اخیراً برای جلوگیری از ورود مهاجران افغان، اسارکشی به طول 40 کیلومتر همراه با سامانه نظارتی را تکمیل کرده است. مقامات ترکیه میگویند 182 هزار مهاجر ثبت شده افغان در ترکیه هستند و تخمین زده می شود که حدود 120 هزار مهاجر ثبت نشده افغان نیز در این کشور حضور داشته باشند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز در همین رابطه از کشورهای اروپایی خواسته است که در قبال موج جدید پناهجویان مسئولیت پذیر باشند و هشدار داده است که ترکیه قصد ندارد و محل ذخیره مهاجران به سمت اروپا تبدیل شود. ستاد حقوق بشر ایران با انتشار توییتی به جنایات نظامیان آمریکایی و کشتار مردم و به خصوص کودکان بیگناه در افغانستان واکنش نشان داد. ستاد حقوق بشر ایران روز دوشنبه با انتشار توییتی با اشاره به گوشه‌ای از جنایات آمریکایی‌ها در طول اشغال افغانستان طبق آمارهای سازمان ملل متحد نوشت که تنها در 30 ماه اخیر 6320 کودک در افغانستان تحت اشغال آمریکا کشته و یا مجروح شدند. ستاد حقوق بشر ایران تاکید کرد این در حالی است که رسانه‌های غربی کوشیدند با انتشار تصویری از کودک افغانستانی در آغوش یک عسکر آمریکایی جنایات نظامیان خود را نزد افکار عمومی جهان تطهیر نمایند. چندی پیش یک نظامی آمریکایی فاش کرد که نیروهای آمریکایی از کودکان افغان برای پاکسازی تلاهای انفجاری استفاده می‌کردند. گروهبان جف کور که در سال 2010 میلادی در قالب تیم واکنش از سری ارتش آمریکا در افغانستان حضور داشت، در پادکست اعتراف کرد که کودکان افغان که کمتر از 10 سال داشتند را با پرت کردن چاکلت، اسباب بازی و بسته‌های غذایی با کوچه‌هایی که امکان وجود تله انفجاری داشت می‌کشیدند تا مطمئن شوند مسیر بدون مواد انفجاری است. تلاش‌های دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی آمریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان هم با لغو ویزه سارنوال پرونده افغانستان هشدار برای بازداشت وی و دیگر کارکنان دادگاه که در این پرونده دخیل باشند و نیز توقیف و مسدود کردن دارایی‌ها و اموال این دادگاه در آمریکا و اعمال تحریم علیه آن با بن‌بست مواجه شد. مشاور امنیت ملی قصر سفید روند خروج اطفای خارجی از میدان هوایی کابل را بسیار پیچیده و خطرناک خواند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، روز دوشنبه با ادعای این که احتمال قدرت گرفتن مجدد سازمان تروریستی القاعده در افغانستان وجود دارد گفت: ما آماده هر گونه عملیاتی هستیم که ممکن است داعش، القاعده یا سازمان تروریستی دیگری در افغانستان انجام دهد. این مقام آمریکایی با بیان این که روند خروج از افغانستان پیچیده، خطرناک و با چالش‌های زیادی روبروست افزود که ما در مورد همه جنبه‌های خروج و عملیات خود در داخل میدان هوایی با طالبان مشورت می‌کنیم. سالیوان همچنین درباره کافی نبودن زمان برای خارج کردن همه اطبای خارجی از افغانستان تا موعد مقرر آن خاطر نشان کرد که ما هنوز معتقدیم که روند تخلیه روزانه در حال پیشرفت است و باور داریم که میتوان این کار را تا 31 اوت تکمیل کنیم. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از ماه جولای گذشته حدود 33,000 نفر از افغانستان خارج شدند و 11,000 نفر تنها در 36 ساعت از میدان هوایی کابل تخلیه شدند. فرانسیس فوکویاما، فیلسوف سیاسی آمریکایی، افول هژمونی آمریکا را با نگاهی به اوضاع امروز افغانستان پیش بینی کرده و گفته است که آمریکا تمام شده است. آقای محمد علی بصیری، کارشناس مسائل سیاسی، درباره این اظهار نظر فیلسوف سیاسی سرشناس آمریکایی میگوید که درگیری های آمریکا در یکی دو دهه اخیر سبب شده است که آمریکا ضعیف شود.
معمولا در رقابت قدرت ها، قدرت هایی که کمتر درگیر جنگ ها و لشکرکشی ها میشن، معمولا اینا تو این رقابت برنده خواهند شد. خب ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم، خصوصا بعد از فروپاشی شوروی، حضور نظامی و لشکرکشی در بسیاری از کشورها، حدود 150 کشور پایگاه نظامی و شاید ده ها جنگ منطقه‌ای و محلی رو وارد شده و بخش عمده از خزانه و امکانات اون مصروف این جنگ ها شده که رقبای اون مثل چین، مثل روسیه، مثل هند، مثل اتحادیه اروپا تو این زمینه در واقع ورود نمی کنن یا بسیار محدود ورود کردن. یکی دو دهه اخیر حجم درگیری هایی که آمریکایی ها در کشورهایی مثل افغانستان، عراق، سوریه، آمریکای لاتین، بعضن آفریقا ورود کردن، اینا باعث کاهش توان مالی این کشور، به تبع بحران اقتصادی، به تبع لطمه زدن به زیرساخت‌های تولید و اقتصاد اونها شده و به گونه‌ای شده که الان که قطب اول هست آمریکا، در دهه آینده به قطب دو یا سه تنزل پیدا کنه و رقیبی مثل چین در واقع این جایگاه رو با ذخایر ارزی بسیار وافر، تولیدات چند برابر و بازارهای متنوع و متعددی که در اختیار داره رو پر خواهد کرد.
رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان.
دوستان، زربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خدا را شاکر هستیم که باز توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد مریضی رفلکس یا ترش کردن صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل اشاراتی داشتن راجع به شیوع رفلکس، گفتن که تقریبا 20% افراد جامعه این مشکل دارن و متاسفانه با تغییر روش زندگی و خوراکی ها و غذاهای مختلف و همینطور چاقی و شیوع استفاده از سیگریت و دخانیات و این چیزها، مشکل و بیماری رفلکس یا ترش کردن روز به روز زیادتر شده. راجع به عوامل محرک، همونطور که اشاره کردیم، غذاهای محرک گفتن، چاقی را گفتن و اشاره داشتن که البته ما زمانی به یک نفر میگیم مریضی رفلکس و ترش کردن دارین که حداقل در هفته دو بار یا زیادتر از دو بار در هفته اینا ترش بکنن. اگر یک نفر به خاطر یک غذا در یک شرایط خاصی ما یک دفعه این مسئله برش پیش بیایه، اینا ما نمیگیم شما مریضی رفلکس دارین که دیر به دیر رخ بده. ولی اگر زیادتر از دو بار در هفته این مسئله با وقوع پیونده، بیماری رفلکس خوانده میشه. گفته شد که علائم و نشانه ها درد قفسه سینه ممکنه باشه، حالت خلط در گلو ممکنه حس شوه، حتی باعث تنگی نفس ممکنه در قفسه سینه شوه، گاهی ممکنه مزه دهان تغییر بکنه، آب دهان به طور ناگهانی در بعض افراد زیاد میشه که میتونه به خاطر امی رفلکس باشه. و گفتن که حتی نشانه های حالت آسم و نفس تنگی و سرفه ها هم میتونه که به خاطر رفلکس به وجود بیاید و یا اینکه این مشکل تشدید شوه به خاطر رفلکس. بوی بد دهانم که کمتر شایع است، به هر حال ما در رفلکس ممکنه داشته باشیم. و فاکتورهای خطرم که خوب اشاره شد که باز ما تاکید میکنیم، مخصوصا دخانیات و سیگریت و الکل و چاق شدن و چاقی که باید ما جلوگیری بکنیم، و رژیم غذایی چیزای محرک و مضر نباید مصرف شود. امروز هم در خدمت دکتر صاحب هستیم، ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
به نام خدا بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و عوامل محترم برنامه.
ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز میخوایم بپرسم که راه‌ها و روش‌های تشخیص و شناختن مریضی رفلکس یا ترش کردن کدام ها هستند؟ آیا صرفاً علائم و نشانه های بالینی که یک نفر داره ایمی کفایت میکنه برای تشخیص، یعنی ممکنه اقدامات پاراکلینیکی هم ضرورت داشته باشه، مثلا اندوسکوپی و این چیزها باید انجام شوه، چون گاهی حتی گرفتگی صدا یا جر شدن صدا را هم به رفلکس و ترش کردن و اینها ارتباط میتن. در این رابطه هم یک توضیح بفرمایین و برنامه های تشخیصی چی چیزهایی است که میتونه برای ما مشخص کنه که نفر یا او فرد رفلکس داره یا نه.
بله، یکی از علامت های ریفلاکس میتونه خشونت صدا باشه. عرض کردم خدمتون گاهن این علامت های مربوط به ریفلاکس خیلی واضح مثل سوزش سر دل یا برگشت اسید نیست. میتونه به صورت درگیری تنفسی باشه، یعنی بیمار احساس سنگینی روی قفسه سینه بکنه. حتی گاهن دردا ممکنه بین دوتا کتف باشه، یعنی بعضی مریضا فکر میکنن که گلنج عضلانی دارن و از داروهای موضعی برای کم کردن این دردشون استفاده میکنه و واقعیتش میبینه که ریفلکس داره. لذا یکی از علامت هاشون میتونه خشونت صدا باشه. این برگشت اسید اگر بخواد وارد مجاری هوایی بشه، این تارهای صوتی رو میتونه روشون اثر بذاره و باعث حالت خشونت صدا بشه که معمولا در طول روز به خصوص صبح ها این حالت بیشتره و اکثر افراد با پاک کردن گلو و خلطشون مراجعه میکنن و این علامت رو میتونن داشته باشن.
بله.
تشخیص، ما تشخیص بیماری ریفلاکسمون بر اساس علائم بالینیه، یعنی علامت هایی که ذکر بکنه و خیلی وقتا خود درمان وقتی بهش جواب میده، چون درمان های معمولا ریفلاکس سیف هستن، توصیه درمانی که میکنیم و رژیمی که بهشون میدیم میبینیم خوب میشن، این به عنوان یک راهنمای تشخیص برای ما میتونه قرار بگیره. ولی اگر افرادی بالای 45 سال باشن با علائم ریفلاکس بیان، یا ریفلاکس طولانی مدت داشته باشن، یا سابقه خانوادگی از بیماری‌های گوارشی مثل خدای نکرده سرطان‌های معده یا مری داشته باشن،
بله،
یا ریس فاکتوری مثل مصرف سیگار داشته باشن طولانی مدت، چون احتمال وجود داره که بیماری خطرناکتری در کنار این ریفلاکس باشه و خودش رو به صورت ریفلاکس بخواد نشون بده، ما از روش‌های تشخیصی مثل اندوسکوپی استفاده می‌کنیم.
بله.
اونم تو شرایط خاصی که با افراد بالای 45 سال ریفلاکس طولانی مدت، سابقه فامیلی داشته باشه یا ریس فاکتورهای متعددی مثل مصرف الکل و سیگار و اینا داشته باشه، حتما از این روش استفاده میکنیم. ولی به طور معمول برای تشخیص ریفلاکس از اندوسکوپی استفاده نمیشه، علائم بالینی کفایت میکنه.
بله.
البته در مواردی هم که شک داریم و بیمار پاسخ به درمان نمیده یا علائم شدید هست، میتونیم بیایم و میزان اسید موجود در مری فرد رو اندازه بگیریم. اصطلاحاً بهش میگن پهاش متری. یه کاتتری هست که وارد مری میشه و در طی فواصلی کوتاهی میزان برگشت اسید رو میتونه اندازه بگیره و به شما، چون داخل مری باید میزان اسیدیتش کم باشه برخلاف معده که میزان اسیدیته عددش بالاست و در داخل مری این عدد باید کم باشه، اگه مکررن این عدد افت پیدا بکنه و پهاش به سمت اسیدی بره، این نشون میده که عمل ریفلاکس، ریفلاکس اسیدی اتفاق میفته.
بله.
و برای تشخیص قطعی میشه از این روش ها استفاده کرد، یا بله باریوم که به عنوان ماده حاجب است که خورده میشه و عکس گرفته میشه. اینا بیشتر برای تشخیص عوارض، برای تشخیص عوارض استفاده میشه. زمانی که بیماری علامت های خطر رو داره معمولا ما از اینا استفاده میشه، مثل مثلا گیر کردن غذا، چون بیمار ریفلاکسی نباید غذا تو مریش گیری بکنه و این احساس رو نباید داشته باشه، یا اگر مریضی کاهش وزن پیدا کرده، یعنی علائم ریفلاکس رو داره، بدون دلیل و بدون رژیم 5 کیلو 10 کیلو حدودا 5% وزنش در یک فاصله کوتاه 6 ماه کم شده باشه، اینا علامت‌های خطر هستن. یا علائم استفراغ خونی یا دفع خون از مدفوع با حجم بالا، یعنی خونریزی گوارشی اتفاق بیفته، یا کم خونی فقر آهن داشته باشه همراه با این بیماری.
بله.
وقتی علائم خطر باشه اون موقع پزشک تصمیم میگیره که حتما از روش‌های تشخیصی مثل اندوسکوپی یا در کنارش پهاش متری و بله باریوم رو استفاده کنه. ولی برای علائم تیپیک تو فردی که زیر 45 سال هست و هیچ گونه علائم خطری نداره، ما تشخیص رو بر اساس علائم بالینی میذاریم، درمان رو انجام میدیم و بیمار رو پیگیری میکنیم که ببینیم وضعیتش به چه ترتیب است.
دکتر صاحب، ما مواردی داریم که افراد ریفلکس و ترش کردن داشتن، درمان و معالجه هم شدن، اما علائم و نشانه های مریضی گهگاهی دوباره شروع میشه، یعنی مریضی عود میکنه. چرا این قسمی است؟ و اینا باز هم باید اونمو دواها و داروهای خودشان رو مصرف کنن امی افراد، یعنی حتما باید برای معاینه و بررسی به دکتر معالج مراجعه کنن؟
اگر علائمشون مثل همون علائمی که قبلا وجود داشته، یعنی ریفلکسشون دوباره برگشته یا میخواد برگرده، خب وهله اول باید نگاه بکنن به تغذیهشون.
بله.
احتمالاً توی تغذیهشون بعضی نکات رو رعایت نکردن، مثلا میوه‌های ترش خوردن، ترشی استفاده کردن، نوشابه استفاده کردن، باید اینا رو دقت بکنن که به صورت کامل حذف بشه. بله، میتونن داروشون رو شروع بکنن، ولی همیشه ما داروها رو، داروهایی که برای معده استفاده میشه برای اسید معده، همشون داروهای مطمئنی هستن و ضرری ندارن برای انسان، ولی به هر حال داروی شیمیاییه و ما دوست داریم با حداقل دوز و کمترین میزان مصرف بشه.
بله.
بذار این افراد میتونه گهگاه این دارو رو هر موقع علائم داشت استفاده بکنه و بیشتر دقت بکنه روی تغذیهش و سبک زندگیش.
بله، تشکر. دکتر صاحب، در مورد اندوسکوپی و دیدن مری و معده توسط دستگاه، بعضی باورها و برداشتهایی هست وجود داره که مثلا باعث زخم میری و معده میشه این میکار، یا باعث فتق و بیرون زدگی بخش از معده به داخل قفسه سینه میشه، یعنی خودی اندوسکوپی ممکن همچی یک آریزی رو به وجود بیاره. در این رابطه به جهت روشن شدن افراد و مردم جامعه لطفا یک توضیحات بدین که اندوسکوپی واقعا چنین خطرهایی داره؟
اندوسکوپی باعث فتق معده نمیشه. بعضی از افراد فتق معده رو دارن، حالا به خاطر اضافه وزنشون، فشاری که وارد شده، یا به صورت ژنتیکی ممکنه در خانواده های این بیماری شیوع داشته باشه. فتح معده یعنی قسمتی از معده وارد قفسه سینه میشه یا اون حالت تنگی که در انتهای مری وجود داره گشادی رو پیدا میکنه.
بله.
که معمولا این روش این آندوسکوپی تشخیص داده میشه. خود آندوسکوپی عارضه ای روی مثلا زخم ایجاد بکنه یا باعث فتح بشه یا مشکل ایجاد بکنه این چنین نیست و باعث ایجاد مشکل نمیشه، ولی در بعضی از بیماران ریفلاکسی و گوارشی ناگزیر هستیم که برای رد کردن سرطان ها و بیماری های خطرناکتر حتما این کار رو انجام بدیم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. باز یکی از سوال هایی که در بین مردم مطرح است و گاهی سوال میشه و پرسیده میشه، یکی میگن ریفلاکس و ترش کردن و درد میده به خاطر زیاد شدن اسید و تیزاب میده است، یعنی به خاطر کم شدنش. همچنین یک سوالی هست در ارتباط هم اگر توضیح بدین ممنون میشیم.
بله، به خاطر افزایش اسید معده است. هر عاملی که باعث تحریک از ترشح اسید معده بشه و اسید معده افزایش پیدا بکنه و این اسید بالا بخواد بیاد داخل مری باعث ایجاد علائم میشه. چرا؟ چون مری ما نسبت به اسید معده حالت حفاظتی نداره. معده چنین نیست. معده تو محیط معده اگر اسید ترشح بشه ما احساس درد نمی کنیم، ولی وارد مری که میشه به خاطر عدم وجود اون حالت حفاظتی در مخاط مری این درد رو ما احساس میکنیم. و داروهایی هم که اصلا استفاده میشه داروهای کاهنده اسید معده هستن.
درست، تشکر. دکتر صاحب، ما مریضا و افرادی داریم که مشکل و ناراحتی ریفلاکسشان وقدر زیاد و شدید است که در طول شب و موقع خواب همینطور در طول روز همیشه اینا ترش میکنن و اکثرا نمیتونن خوب غذا بخورن و بسیار اذیت و بازاب هستند. برای اینها علاوه بر اینکه باید حتما به پزشک و دکتر معالج مراجعه بکنن، دوا بگیرن، درمان و معالجه شون، چی توصیه های شما به طور عمومی دارین برای کنترل و کم شدن این مشکلشان؟
این بیمار علائمش هم شدید هست، یعنی در طول روز حتی اجازه نمیده که غذا خوب مصرف بکنه. حتما ضرورت داره که مراجعه بکنه، اگر لازم شد تحت بررسی مثل آندوسکوپی قرار بگیره.
بله.
رژیمش رو حتما باید رعایت کنه، چیزهای ترشی و موادی که حاوی ترشی هستن و چیزهای ترش هستن مثل مرکبات، میوه های نارس، اینا رو سعی کنه که استفاده نکنه. یه کار خوب که میتونن انجام بدن اینه که قسمت سری تختشون رو در حقیقت یه مقدار بالاتر ببرن.
بله.
نه اینکه بالش زیر سرشون بذارن، قسمت سری تخت رو پایه هایی که داره میتونن زیرش آجر بذارن یا یک مقداری بالاتر ببرن که یک سراشیبی تخت داشته باشه. معمولا علائم ریفلاکس شب وقتی میخوابیم تشدید پیدا میکنه.
بله.
مثلا میتونن این کار رو انجام بدن که این از لحاظ علمی کاملا تایید شده است. بهتره که شام رو یه مقدار زودتر استفاده بکنن و کم حجم باشه. بعد از شام چایی یا موادی که مایعات زیاد استفاده نکنند و حداقل 3 تا 4 ساعت با خوابشون فاصله داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
پزشکان در اسپانیا با مطالعه روی گروهی از بیماران کووید 19 بستری در بیمارستان‌ها دریافتند که 5 بیماری پوستی از جمله عارضه‌ای که انگشت پای کوویدی نام گرفته با ویروس کرونا مرتبط است. این نشانه ها به طور معمول روی پوست بیماران جوان ظاهر می شود و چند روز باقی می ماند. ظهور التهاب های پوستی به عنوان نشانه ابتلا به ویروس غیر عادی نیست. نمونه‌اش بیماری آبل مرغان است که با ظهور دانه هایی بر روی پوست همراه است. عوارض پوستی در حال حاضر در فهرست نشانه های کووید 19 قرار ندارد. تا حالا گزارش های زیادی در زمینه انگشت پای کوویدی وجود داشته است. عارضه پوستی که روی پای بیماران کووید 19 و آنهایی که حتی علائم دیگر بیماری را ندارند دیده شده است. محققان این مطالعه می گویند رایج‌ترین نمونه از این عوارض پوستی برجستگی های مسطح کوچکی است به رنگ قرمز که معمولاً در بالاتن ظاهر می شوند. از همه متخصصان پوست در اسپانیا خواسته شد جزئیات بیماران کووید 19 که علائم پوستی داشتند را به اشتراک بگذارند. در این مدت 5 نوع بیماری پوستی گزارش شده است. اولین گزارش ها در خصوص زخم های نامتقارن شبیه به سرمازدگی در دست ها و پاهاست که با درد و خارش همراه است. این عارضه که مدتی بعد از ابتلا به کووید 19 ظاهر می شود و به طور میانگین 12 روز طول می کشد، بیشتر در بیماران جوانتر و آنهایی که علائم ملایم بیماری را دارند دیده شده است. این علائم در 19% بیماران وجود داشته است. دومین مورد اعلامی از سوی پزشکان، ظهور تاولهای کوچک همراه با خارش در دستها، پاها و قسمت بالای بدن است. این عارضه که 10 روز طول می کشد در بیماران میان سال دیده شده و پیش از سایر علائم بروز یافته است. 9% از بیماران دارای این نشانه ها بودند. اما 19% از بیماران التهاب دیگری را تجربه کردند. برجستگی های سفید یا صورتی رنگ روی پوست که به التهاب ناشی از تماس با گزن شباهت دارد و البته با خارش همراه است. این عارضه عمدتاً روی بدن بیماران بروز یافته، اما گاهی هم کف دست ها دیده شده است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش، راجع به مسائل مختلف و علائم و نشانه ها مخصوصا توضیحات بسیار ارزشمندی دادند. گفتند که خشونت صدا و آسیب خوردن به تارهای صوتی و حلق ما هم میتونه به خاطر ریفلاکس با وجود بیاید و گاهی یکی از علتهای خشونت صدا یا جر شدن صدای ما میتونه ریفلاکس باشه. گاهی ممکنه که ما درد در داخل دو تا کتف خود، یعنی بین دو استخوان شانی خود، در پشت خود ما درد به خاطر ریفلاکس ما احساس بکنیم. و اشاره داشتن که اگر افراد بالای 40 سال باشن و یا طولانی مدت اینا دچار این مشکل باشن یا سابقه بیماری خاص گوارشی و هاضمه داشته باشن، اینا ریسک فاکتورهای مثل مصرف الکل و سیگریت و چلم و اینها داشته باشن، اینا باید حتما برای تشخیص اندوسکوپی شون. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. دکتر سه، بعضی افراد مقدار بیماری و ناراحتی ریفلاکس دارن اما همزمان دردهای در قفسه سینه هم حس میکنن. آیا این دردهای قفسه سینه که گاهی طولانی هم هست میتونه به خاطر ریفلاکس باشه؟ چون ناحیه سینه کمی حساس از بعضی از سری فکر میکنن قلبی است یا مشکلی به ششوری است. در این ارتباط هم اگر لطف کنین راجع به دلایل دیگه درد قفسه سینه هم اگر صحبت بکنین و مخصوصا آیا این دردها میتونه به خاطر ریفلاکس باشه توضیح بفرمایید.
واقعیتش اینه که مشکلات استرس و عصبی هم باعث ایجاد ریفلاکس میشن و خیلی وقتها افرادی که احساس درد ناشی از ریفلاکس رو دارند به خاطر اینه که کلن احساس دردشون بالاتر رفته.
بله،
یعنی ممکنه ما دوتا فرد داشته باشیم هر دوتا روزی دوبار دچار حالت ریفلاکس بشن، ولی اونی که استرس بیشتری داره و حالت وسواس بیشتری پیدا کرده دچار احساس درد بیشتری بشه، در صورتی که برگشت ریفلاکس هر دوشون به یک اندازه هست. لذا بعضی وقتها افراد به خاطر اینکه متمرکز میشن روی بیماریشون، همش میرن مطالعه میکنن و همش استراب اینو دارن که بیماری خطرناکی رو بگیرن. بنده اینجا عرض میکنم که بیماری ریفلاکس اصلا بیماری خطرناکی نیست، به هیچ وجه نمیتونه به کانسر تبدیل بشه، خودش عامل سرطان باشه.
بله،
ولی خب میتونیم با رژیم و کارهایی که انجام میدیم جلوش رو بگیریم و این نگرانی افراد هست که باعث میشه، هم باعث تشدید خود ریفلاکس میشه، هم احساس درد ناشی از ریفلاکس رو تو فرد افزایش میده و این افراد معمولا مراجعات مختلف به مطب‌های مختلف دارن برای ریفلاکسشون و مدام همین سوال رو اوائل که نمیپرسن، با بیمار که صحبت میکنی واقعا میبینی که دغدغه‌شون اینه که این بیماری آیا به سرطان تبدیل میشه یا نه و از این میترسن. و خیلی وقتا وقتی برای این افراد آندوسکوپی هم انجام میشه، واقعا آندوسکوپیش برگشته اسید رو هم تو افراد نمیبینید. این به خاطر اون احساسی که ایجاد میشه و فقط 20% افراد هستن که افراد ریفلاکسی که انتهای مریشون یه مقدار سوختگی و زخم پیدا میکنه که این میتونه درجات مختلفی داشته باشه.
بله،
لذا 80% آدمایی که ریفلاکس هم دارن باز میبینید آندوسکوپیشون نرمال هست و هیچ جای نگرانی نداره.
بله بسیار تشکر دکتر سیبامانی. با اینکه میدانیم که ترشیجات مثلا خوب ترش و شور هستند و باعث تشدید ترشح و اثرات اسید و تیزاب معده میشن، غیر ترشیجات آیا مواد خوراکی و غذایی هستند که باز هم اونا باعث به وجود آمدن مشکل و زیاد شدن اسید معده شوند و ریفلاکس به وجود بیارن یا بدتر بسازن؟ چی توصیه هایی دارین برای مردم؟
دقیقاً الان جمله‌ای که من به بیمار میگم همینجا تکرار میکنم، بهشون توصیه میکنم که ترشی نخورن، فلفل، سیر هم پخته و هم خامش رو، و پیاز رو به صورت خام استفاده نکنن، انواع نوشابه ها رو استفاده نکنن، نوشابه های گازدار رو،
بله،
و قهوه و شکلات تلخ، به خاطر اینکه قسمت تحتانی همون اسفنکتر رو گشاد میکنن و باعث ریفلاکس میشن میگم استفاده نکنن. میوه هایی که ترش هستن علل خصوص پرتقال و کیوی، یعنی کلا مرکبات و میوه های نارس، اینها رو استفاده نکنن، از چای داغ پرهیز بکنن و پیاده روی داشته باشن در طول.
بله بسیار عالی دکتر صاحب. در قسمت پایانی برنامه اگر در مورد افرادی که مریضیشان برگشت میکنن، یعنی خوب میشن ولی بعد دوباره شروع میشه مریضیشان، زیاد هم هستن اینا، اشاراتی هم البته شما داشتین که ممکن درمان کافی نکنن، رژیم غذایی رو مراعات نکنن، روش زندگیشان پرمسئله باشه، شما توصیه هایی داشتین، باز هم میخواییم که اگر نکاتی هست برای افراد شما بفرمایین که شنوندگان عزیز ما استفاده بکنن.
اگه علامت های جدیدی به مثل احساس گیر کردن، کاهش وزنی که ناخواسته باشه، حتما باید مجدد مراجعه بکنن، ولی در ابتدا میتونن رژیمشون رو مجدد از سر بگیرن و حتی داروهاشون رو، داروهای کنترل کننده اسید معده رو استفاده بکنن. حالا در مورد استفاده از شربت ما به طور طولانی مدت توصیه نمی کنیم به خاطر عوارضی که رو کلیه میتونه داشته باشه، ولی قرص هایی که استفاده میشه و کپسول هایی که برای کنترل اسید معده استفاده میشه، اینا رو میتونن خودشون شروع بکنن و اگر جواب نگرفتن اون موقع مراجعه بکنن.
بله
ریفلاکس میتونه واقعیتش عوارضی هم داشته باشه که عوارضش میتونه درگیری و زخم توی مری باشه که معمولا اگر بیمار علائمش تشدید بکنه موقع اندوسکوپی تشخیص داده میشه. گاهم میتونن تنگی های خوشخیم بدن به خاطر اینکه این ریفلاکس مکرر اتفاق میفته، اون قسمت مری حالت فیبروز و تنگی پیدا میکنه و اسمشون هم هست تنگی های خوشخیم، و میتونن باعث آسم بشن، اختلالات دندانی ایجاد بکنن، باعث پوسیدگی دندان بشن ریفلاکس اگه درمان نشه، ولی احتمال اینکه به سرطان تبدیل بشه واقعا خیلی پایینه. یه اصطلاحی هم هست بهش میگن مری بارت، چون خیلی از بیمارانی که اندوسکوپی کردن و گاهن نمونه برداری شده به خاطر برگشت اسیدشون، این تشخیص توشون گذاشته شده و باعث نگرانیشون میشه. مری بارت توی توضیحش هم مینویسه که تغییر سلولی ایجاد شده.
بله
ولی این به معنای تبدیل به سرطان نیست، قابل برگشت هست، فقط بهشون توصیه میشه که به صورت دوره اینا اندوسکوپی انجام بدن تا نگرانی هم نداشته باشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار مفید شما. با شما خداحافظی میکنیم. شنوندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آفریدگار زمان، روزی بخش مهربان. سلام، سلامی به زیبایی عشق و به لطافت دل مهربانتان. آرزو میکنیم عرسی دلتان همیشه رو به خوشبختی و برکت باز باشه. باز هم قراری دیگر و ما و شما و خدا. دوستان، آغوش خدا که همیشه بروی بندگانش باز است، ولی بعضی ساعتها و دقایق ما را تنگ تر در آغوش میگیره. مثلا امروز رأس ساعت 11:55 مراقب باشیم که اول وقت سر قرار حاضر باشیم. خدایا، اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من، دل من داند و من دانم و دل داند و من. دست راست را زیر شیر آب مشت می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قطرات آب را که در دستم می رقصد به صورتم می پاشم و با دست روی پهنای صورتم می کشم. خدایا، صورتم را در روزی که چهره ها تاریکند نورانی کن. دست چپم را پر از آب می کنم و دست راست را آماج قطرات آب. خدایا، کارنامه اعمالم را به دست راستم بده. نوبت دست چپ است. خدای من، کارنامه عملم را به دست چپم و مگذار. سر را مسح می کنم. الهی، نعمت و روزی و رحمتت را بر سرم سرازیر نما. و مسح پاها. یارب، روزی که قدم ها لرزانند، قدم هایم را محکم کن. سجاده ام را پهن می کنم و عاشقانه هایم شروع می شود. می دانم تمام حواست را به من داده ای. سیم دلم وصل است. با تمام وجودم حس می کنم که سراپا گوش شده ای و نجوای مرا می شنوی. نمی خواهم به چیزی جز تو فکر کنم. تو را احساس می کنم. دل را پر از وجودت کردم. دوستت دارم. خدایا، این حال خوش را از من مگیر. دوستان، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:55 خواهد بود. با قرار بندگی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این بخش با احکام در خدمت حجت الاسلام آقا بابا هستیم و از ایشان میشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت همه شما سروران گرامی. در این جلسه میخوایم به چند سوال از سوالات متداول و روزمره شما شنوندگان عزیز پاسخ بدیم. سوال اول، اگر قیمت ماشینی به صورت نقدی باشه و ما بخوایم قسطی اون رو خریداری کنیم، مثلا در عرض 9 ماه تسویه کنیم، فروشنده خودرو یا هر وسیله دیگه‌ای مقداری رو روش بچشه، آیا این معامله صحیحه؟ این که من میخوام پول رو به صورت مدت دار به او تحویل بدم، یک جا به او نمیخوام بدم، نسیه یا قسطی میخوام خریداری بکنم، فروشنده روی اون جنسش بکشه، آیا این معامله صحیحه؟ جواب اینه که با تعیین قیمت در حین معامله جایز هست و اشکالی نداره، چون سرمایه این شخص دقیقا در این وسط وجود داره و نباید اون هم ضرر بکنه. پس وقتی که حین معامله با هم تعیین بکنن قیمت تمام شده رو، جایز هست و اشکالی ندارد. سوال دوم، کسی که شک داره اصلا وضو گرفته یا نه، میتونه به شکش اعتنا نکنه و وضو نگیره و نماز بخونه؟ جواب اینه که خیر، باید حتما وضو بگیره، چون در اصل وضو گرفتن شک داره، پس باید وضو بگیره و نمازش رو بخونه. سوال بعدی این که حالا اگر در بین نماز شک کنه که اصلا وضو گرفته یا نه، حکمش چیه؟ مراجع عظام تقلید حفظهم الله می‌فرمایند اگر در بین نماز شک کنه که اصلا وضو گرفته یا نه، نمازش باطله و باید وضو بگیره و نمازش رو بخونه. حالا اگر بعد از نماز شک کرد که وضو گرفته بوده یا نه، حکمش چیه؟ مراجع می‌فرمان نمازش صحیحه. اگر بعد از نماز شک بکنه نمازش صحیحه، ولی باید برای نمازهای بعدی وضو بگیره. یه سوال دیگر رو من مطرح بکنم. گاهی برخی از خانم‌ها با چادر نازک نماز می‌خونن به طوری که موی سر یا بدنشون پیداست. این چه حکمی داره؟ جواب اینه که این پوشش برای نماز کافی نیست. باید چادر به قدری نازک نباشه که بدن یا موی سر نمایان باشه. پس باید طوری پوشش خانم‌ها در نماز حفظ بشه که پوست بدن و موی سر از زیر اون نمایان نباشه. پس در خرید پارچه یا چادر نماز خواهران بزرگوار دقت بکنن. سوال آخر، آیا به نیت اموات هم ما میتونیم صدقه بدیم؟ جواب اینه که قطعا میتونیم صدقه بدیم. یکی از مستحباتی که مردم غافلند صدقه برای میت هست، خصوصا صدقه به نیت عزیزی که شب اول قبرشه. قطعا ثواب به او میرسه و خیلی از سختی ها رو ازش دور میکنند. در حدیث داریم که شبی بر میت سخت‌تر از شب اول قبر نیست. پس رحم کنید بر اموات خود با صدقه دادن. این سوالاتی که امروز مطرح کردیم قطعاً جزو سوالاتی است که بعضی از شنوندگان عزیزمون در ذهنشون هست. ما خواهشمون این هست که در بخش احکام که سعی میکنیم مفید و مختصر خدمت شما باشیم، حتما نظرات و سوالات و پرسش های خودتون رو برای ما ارسال بکنید یا تماس بگیرید که انشاءالله بتونیم روی این پرسش ها کار بکنیم و مستند خدمت شما پاسخ بدیم. خداوند یار و نگهدار همه شما خوبان باشه.
در آستانه اذان ظهر گوش جان می سپاریم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. قاری ارجمند استاد محمد حسین سبزلی آیات 120 تا آخر از سوره مبارکه نحل را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق